أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در کجا بود دوستان؟ سیقه ام. رسیدیم به مبحث ثانی سیقه ام، درست؟ به مبحث اول گفتم. خب دوستان من دقت بفرمایید، در مبحث دوم میخواییم ببینیم که آیا سیقه امر دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر اعم از وجوب استحباب مطلق طلب یا اقوال دیگری که در مسئله هست، یا دو نیازی به اشاره نیست. وقتی مولا میگه سله، آیا این سله دلالت بر وجوب تلاش میکنه یا دلالت بر طلب صلات، طلبی که ام از وجوب و استحباب. خدمت مرحوم آخوند قرار گرفتیم، ازشون سوال میکنیم شما عقیدتون چیه؟ ایشون فرماید که به عقیده بنده صیغه امر دلالت بر وجوب داره، به این معنا که در موضوع له صیغه امر وجوب قرار گرفته. دلیل چیه؟ توادر. شما هرگاه صیغه امر رو بشنوید بدون قرینه، معنایی که به ذهنتون خطور میکنه طلب وجوبیه، طلب وجوب. هر وقت به شما بگن صله، نگن و اما شه فلا تو صله، قرینه و استحباب نیارن. شما ذهنتون به این سمت میره که از شما صلات رو خواستن و اگر مخالفت بکنید مستحق مؤاخذه اید. یک شاهد هم بیاریم بحث رو تمام بکنیم. ببینید شما وقتی که به عرف مراجعه کنید، اگر عبدی با امر به صیغه مولاش مخالفت بکنه، عبدی با امر به صیغه مولا، یعنی مولا به او بگه صله، این عبد مخالفت بکنه، نماز نخونه، از او بپرسن چرا تو مخالفت کردی، دلیلش این باشه، بگی من احتمال دادم مراد مولا استحباب باشه نه وجود، گفتم شاید مرادش طلب استحباب. در اوح این عضو رو از او قبول نمی کنه، او رو به خاطر این مخالفت سرزنش میکنه، یعنی که این نشد دلیل که شما بی خود همچون احتمالی دادی، مگه اون گفت مرادم استحبابیه؟ هم چیزی اصلا نگفت. همین سیره عقلا نشون دهنده این است که فهم عقلا از صیغه امر طلب وجوبی است که مخالفت با اون رو مجوز سرزنش و توبیخ میدونن. این از این. خب یه اشاره هم به قول صاحب معالم بکنیم بد نیست، هرچند خیلی نیازی در این زمینه نیست. ببین صاحب معالم با آخون هم عقیده است، اما یه حاشیه هم داره، اونم معتقده که صیغه امر برای وجوب وضع شده، اما یه ذیلی هم اضافه کرده که این ذیلش مرحوم آخوند رو عصبانی کرد. خوب دقت بکنید، میگه آقا درسته که صیغه امر برای وجوب فرض شده و در استحباب مجازه، درست، اما بر اثر کثرت استعمال کسرت استعمال چی در چی؟ صیغه ام در وجوب یا استحباب؟ ها؟ استحباب. از باب کسرت استعمال صیغه ام در استحباب، این صیغه، این صیغه در استحباب شده مجاز مشهور و ظهور خودش رو در وجوب از دست داده. حالا ایشون نظر حد اقلیش اینه ها، یه نظر حد اکثری هم میشه بهشون نسبت داد. و اون که بر اثر این کثرت استعمال صیغه ام از معنای وجوب نقل پیدا کرده به معنای استحباب، اون دیگه خیلی اولش بخیه، اونو فعلا ندید میگیم. چون اگه بگیریم آخون خیلی عصبانی میشه. فرد حتی همین که صیغه ام ظهور در استحباب پیدا کرده از باب مجاز مشهور، همین حتی با آخون میگیم که خیلیشون افتن بالاست و از مراعاتی. بله، اگه نقل باشه که میشه حقیقت. اما خب عرض بکنم خدمت که وقتی در وجوب میشه مجاز اگه این باشه، اما خب حالا اونش ما اگه نظر نمیگیریم، میگیم حالا حد مجاز مشهور باید اینا مقامش تاب معلومی هم چیزی حرف بزنه، هرچن بهشون نسبت میدن در عبارت کتاب هم یه همچین ابهامی هست، اما دیگه نقل خیلی قضیه شعور میکنه. دقیقا میشه امر حقیقت در استحباب، استعمالش در وجوب چون مال معنای محجور سابقشه مجازش. یه کسی که سل مرادش دعا باشه، عضو خود مجازه، معنای دعاشو قرنهاست که از دست داده، سابقا به معنای دعا بود. خب مرحوم آخوند اینجا اشکال میگیرن، خوب دقت بکنید، دو تا اشکال از مرحوم آخوند داشته باشه. ایشون میفرمایند که اولا و ثانیا، اولا استعمال صیغه در وجوب هم کثیره. کی گفته از کثرت استعمال صیغه فقط در استحبابه؟ استعمال صیغه در وجوب هم کثیره. روشن شو؟ این یک. بله، در این رد صاحب معالم. ثانیا استعمال صیغه در استحباب همراه با قرینه بوده همیشه. استحباب صیغه در استحباب، در ند در استحباب همراه با قرینه بوده. کثرت استعمال با قرینه موجب مجاز مشهور شدن نمیشه. کثرت استعمال وقتی موجب تجاوز به مجاز مشهور میشه که بدون قرینه میشه. اینم اشکال دوم مرحوم آخوند. از خب این سخن دوم، اشکال دوم ایشون قابل مناقشه است. حالا برای اهل تحقیق معلومه که برای مجاز مشهور شدن حتما لازم نیست استعمال یک لفظ در معنای مجازی بدون قرینه صارفه باشه. نه، ابتدایی هم با قرینه صارفه است، بعد که یک انس ذهنی حاصل شد بین معنای مجازی و لفظ، کم کم یه قرینه صارفه گذاشته میشه کنار بدون قرینه، ابتدایش با قرینه. حالا چون ظاهرا میخواد بگه همین حالا هم که شما نگاه بکنید، همین حالا هم که نگاه بکنید، استعمال صیغه ام در استحباب همراه با قرینه، پس معلوم میشه صیغه امر مجاز مشهور در قرینه نیست. چون اگر مجاز مشهور باشه رفقا همین شهرت قرینه است، یه قرینه خاص نمیخواد. خب یه مثال هم بزنیم بعد نیست. ببینید، ما من آم من الا وقت خود شنیدید حتما این است و دیگه، ما من آم من تمام عمومات طبق مفاد این جمله تخصیص خورده. حالا یه خود اغراق‌آمیز هست، اما خب بله، خود این مامعه هم به قول شما تخصیص خورده.
حالا پس این همه عام داریم ما تخفیف خوردن، آیا این دلیل می شود که ظهور عام در عموم به واسطه یک کثرت تخفیف از بین بره؟ نه، به صرف این که عام کثیر الاستعمال در خاصه، احدی مدعی نشده است که ظهور عام در عموم از دست رفته. این همین حرف شما راجع به صیغه عام بزنید، درسته که صیغه عام کثیر استعمال در استحبابه، حالا بر فرض قبول این قضیه، اما خب به صرف کثرت استعمال صیغه عام در استحباب نمی شود ادعا کرد که ظهور در استحباب پیدا کرده، ظهور اولش را نداشته. خب این همه بریم سراغ مبحث سوم از مباحث صیغه عام. بفرمایید دقت بکنید، یه سری جملات خبری هستن که در مقام طلب استعمال میشن. ما راجع به این جمله ها میخوایم صحبت بکنیم، جملات خبریه مستعمل در مقام طلب. خوب دقت بکنید، میگم آقای زید، شما میگی بله، میگم میری از سر بقالی سر کوچه یه سطل ماست میخری، بعد میری نونوایی دو تا نون سنگکی خاشخاشی هم مثلا تهیه میکنی، میای منزل. ببینید این جملاتی من گفتم همه خبری بود، میری هم خبر میدم، میخری، میاری، درسته؟ اما این جملات خبری در مقام چی استعمال شده؟ طلب. میری یعنی برو، میخری یعنی بخر. این جور جملات خبریه که در مقام طلب استعمال شده محل بحث ما. دو تا سوال میخوایم بپرسیم، جواب هم بدید. یک، آیا این جملات خبریه مستعمل در مقام طلب ظهور در وجوب دارند یا نه؟ این سوال اول. میری نون میخری یعنی واجبه بریم نون بخری؟ نه، میری نون میخری، طلب میکنم از تو خرید نون رو، اما از وجوب یا استحباب مثلا، یا اصلا مستحب بریم نون بخری، معناش استحباب نه وجوب. سوال اولی، آیا این جملات مستعمل در مقام طلب ظهور در وجود دارد یا نه؟ در روایت هست یعید و صلاته، اعاده می کند نمازش را، یعنی اعاده بکند. خب اعاده بکند عرض بکنم خدمتون که واجب است یعنی یا مستحب ده چجوره؟ مرحوم آخوند می فرماین که بله ظهور در وجود داره. علتش می دونید چیه؟ علتش این است که بسیار بسیار تناسب هست بین اخبار از وقوع و طلب وجودی. اخبار از وقوع و طلب وجود، وقتی طلب وجودی شد بر مکلف، بر مکلف وقوع فعل رو حتمی میکنه، یعنی راه تخلف و ترک فعل رو بفرمایید میبنده، و این با وقوع سازگاری بیشتری داره. این طلب وجوبی که راه ترک فعل رو میبنده، به مکلف اجازه ترک نمیده، با وقوع فعل تناسب بیشتری داره. اما طلب استحبابی به مکلف اجازه ترک فعل میده، یعنی اجازه اینو میده که فعل واقع نشه. حالا شما قضاوت بکنید، طلب وجوبی که به هیچ عنوان اجازه ترک فعل رو نمیدهد و وقوع فعل رو حتمی فرض میکنه، با طلب استحبابی که اجازه ترک فعل میدهد، کدامی که از این دو طلب با جمله خبریه که ظهور در وقوع فعل داره، میگی میری میخری، تناسب بیشتری داره؟ شما بگید. طلب وجودی، طلب وجودی با وقوع فعل تناسب بیشتری داره. تو تعبیر دیگه وقتی میگه میری میخری، که انه دیگه مسلم گرفته که شما به این دستور او گردن خواهید نهاد و این اتفاق، یعنی رفتن و خریدن، واقع خواهد شد. به معنای دیگه آمر به هیچ عنوان در مخیلش نمیخواد بگنجونه که شما تخلف میکنید. بنابراین اصلا چیزی دیگه بهتون بگم، جملات خبری مستعمل در مقام طلب ظهورشون در وجوب شدیدتر از خود صیغه است. ظهورشون شدیدتر. پس این مثال عرفی بزنم، یک پسر جان برو نون بخر، یه نمیخوام، حال ندارم، میخوام کارتون نگاه کنم. شما با یه قیز بیشتری میگی میری ها نون میخری، ببین از که شدتش بیشتر شد. برو نون بخر صیغه بود، تا گفتی خود حال ندارم فوری عوض میکنی، از جملات خبری مستعمل در مقام طلب استفاده میکنی، بگی میری نون میخری. این نشون دهنده این است که شدت وجوبی که از جملات خبری مستعمل در مقام طلب حاصل میشه بیشتر از فرض بکنم خدمتون خود صیغه امر. سوال نبود؟ حالا یه سوال دیگه هم بپرسیم. سوال اول تمام، پرسیدیم آیا اینها جمله در وجوب دارن؟ گفتیم بله. سوال دوم، آیا استعمال جمله خبریه در طلب حقیقیه یا مجازی؟ اینم سوال دوم. استعمال جمله خبریه در اخبار حقیقیه، اما استعمال جمله خبری در مقام طلب سوال میکنیم آیا حقیقی است یا مجازی؟ میشینی پای محضر آخوند. آخوند اینجا برخلاف اکثر قائلین به ظهور جمله خبری در وجود که قائلن به مجاز بودن، ایشون قائل به حقیقی بودنه، قائل به حقیقی بودن. فرمیگن که حقیقی استعمال کاملا حقیقی است. بگیم چطور؟ ببینید برای که خوب فرمایش رو مفهوم آخوند رو بگیرید، من یه یادآوری از بحث رو قبل بکنم. ما گفتیم که سیاق انشائی میتونن در غیر فرض بکنم خدمتون که دائی و انگیزه اصلی خودشون استعمال میشن. مثلا صیغه امر میتونه به قصدی غیر از طلب استعمال بشه، یادتون هست؟ مثلا به قصد تهدید بکن، به قصد تعجیز، یه خونه بساز میبینیم مثلا، درسته؟ به قصد تحقیر بپر، مثلا بپر بالا، مثلا یه مثلا یه ملق بزن به بالا، یعنی کشتک مثلا بزن بر ما، به قصد تحقیر ازش طلب میکن، یا به قصد خود طلب آب بیا، واقعا خود طلب. خب پس نیا کنید در اونجا استعمال صیغه در تمام این موارد
استعمال حقیقی بود در خود طلب انشائی واقع شده بود، یعنی همون معنای موضوع لایش که طلب انشائی، الا اینکه انگیزه متکلم از استعمال صیغه طلب، صیغه امر در طلب انشائی، انگیزش از این استعمال گاهی اوقات طلب حقیقی بود، گاهی اوقات تهدید بود، گاهی اوقات تعجیز بود، گاهی اوقات تحقیر بود، الی آخر. این که انگیزه استعمال متفاوت باشه دلیلی بر مجازی بودن استعمال نمیشه. اینجا همین، اینجا جمل خبریه که در مقام طلب استعمال شده در همون معنای اخبار، یعنی معنای بفرمایید ها حقیقی خودش استعمال شده، میری میخری در همون معنای اخبار، یعنی میخوام از آینده خبر بدم، پس استعمال شجوری حقیقی. الا این که غرض من از اخبار از آینده طلب حقیقی، انگیزه من طلب، ببینید خوب دقت بکنید، استعمال شده است جملات خبریه در همون معنای اخبار، الا اینکه داعی بنده از این استعمال، انگیزه من برای این استعمال خود اخبار نیست، اخبار حقیقی نیست، چیه رفقا؟ طلب. این همون حرفی که اونجا داره اینجا میزن، از این جهت استعمال کاملا حقیقی، و اگر شما معنای وجوب میفهمید، معنای طلب میفهمید، این معنا رو از انگیزه من متکلم که براتون معلوم شده رو شده، از این که من در مقام طلب دارم این خبر رو به شما میدم، از اون متوجه میشه. برای خود معنا کاملا همون معنای قبلی است، یعنی بخر خود میخوام اینکه میری میخری، اگر واقعا پیشگویی آینده باشه همون معنا داشت، در همون معنای استعمال شده است که وقتی میگیم میری میخری به معنای بخر باشه، هر دوی معنا، الا اون آدم پیشگویی که میگی میری میخری در آینده غیبگو، اون قصدش و انگیزش از این اخبار از وقوع اخبار حقیقی پیشگوییه، غرض بنده از بکنم مولایی که در مقام طلب سخن میگم طلبه نه اخبار. این از پس تفاوت در انگیزه نه در معنای مستعمل فی، تا باعث چی بشه؟ تجاوز. بعدش دیگه خیلی اهمیت نداره. مبحث چهارم اگر ما فرض بکنیم که صیغه امر برای وجوب وضع نشده، یعنی عکس مختار مرحوم آخوند، اگر ما بپذیریم که صیغه امر برای وجوب وضع نشد، برای چی وضع شد رفقا؟ برای مطلق طلب بود. فرض میگیریم دیگه آخون همچین عقیده نداره ها، اما میخواد طبق این عقیده هم بحث بکنه. صیغه امر برای مطلق طلب وضع شده، خیلی خوب. یعنی وقتی میگم صله، اینی طلب میکنم از تو صلات را، طلبم اهم از طلب وجوبی و استحباب. خب سوال، آیا می شود ادعا کرد که صیغه امر علی رغم این که برای وجوب ورد نشده اما ظهور در وجود داره. می شود این ادعای بکنه علی رغم این که وضع برای وجوب نشده اما ظهور در وجود داره. به تعبیر دیگه می شود ادعای انصراف کرد، انصراف صیغه امر به طلب وجود. یا خیر، مرحوم آخوند می فرمایند که بله، می شود گفت اطلاق صیغه امر انصراف به وجود ده. میشه این ادعای کرد. چرا؟ ایشون اول سه تا وجه کاملا غلط رو اشاره میکنن. میگن این چراش این سه تایی که میخوام بگم نیست، یا خیال نکنید که به خاطر این سه علت مبتذل من قائلم به انصراف اطلاق صیغه ام به وجود، به خاطر اینها نیست. یک، یه وقت فکر نکنید من میگم چون علتش غلبه استعماله. اگه گفتید یعنی چی؟ غلبه استعمال چی در چی؟ استعمال صیغه امر در وجود. غلبه استعمال صیغه امری که برای مطلق طلب وضع شده در خصوص وجود، به خاطر این نیست. چرا؟ چون حقیقتش اگر این غلبه برعکس نباشه حداقل علی‌السویه است. یعنی چی؟ اگه برعکس نباشه حداقل علی‌السویه است. شما معنی کنید. احسن. اگر غلبه استعمال به نفع استحباب نباشه حداقلش می شود گفت استعمال صیغه در وجوب و استحباب علی‌السویه. فرق با هم اینه. فکر نکنید به خاطر غلبه وجوده، قبلی چی بود؟ غلبه استعمال. فکر نکنید به خاطر غلبه وجوده یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید که افراد وجوب بیشترند از افراد استحباب. غلبه وجود نه، اینجور نیست. چون اینم اگر برعکس نباشه حداقل علی‌السویه است. این یک. بعدم غلبه وجود موجب انصراف نمیشه. این در وقتش باید بگید. هیچ وقت غلبه وجود نمیتونه انصرافی که موجب ظهور هست رو پدید بیاره. این در بحث های انشاءالله آینده خواهید خون بحثه خواست خود شد. خب یه چرای غلط دیگه هم بعضی رو گفتن، این سومیش هم بگیم، اینم درست نیست. فکر نکنید علتش اکملیت وجوب نسبت به استحبابه. اکملیت وجوب نسبت به استحباب، یعنی فکر کنید مثلا چون وجوب طلب کاملتریست از استحباب، از این جهت ما قائلیم به انصراف صیغه امر موضوع برای مطلق طلب به وجوب. نه این نیست، چون که طلب شدید و قوی و خالص و کامل چیه؟ وجوبیه دیگه. طلب استحبابی خود شلووله، یه خود همچین رقیقه، از ازاد طلب وجوبی اکمله. این هم نیست. علتش نیست که اولا علتش نیست آقا اکملیت که موجب انصراف نمیشه که برفن اکمل، تلم نو اکمل اکملیت موجب انصراف نمیشه. بگیم اکرم العالم، خب عالم زیاده، درسته که عالم عامل مصداق اکمله، مرجع تقلید اکمل است از یک عالمی که مدرس سیوطیه مثلا، اما دلیل نمی شود که اکرم العالم دیگه منصرف بشه به خصوص مراجع تقلید چون اکمل از بقیه. نه، اکملیت بهانه برای انصراف نیست. این هم است. به تعبیر دیگه ظهور، وقتی یک لفظی که موضوع برای مطلق معناست، وقتی ظهور پیدا میکنه در معنای مقید و خاص، که بین این لفظ اون معنای خاص انس ذهنی پدید بیاد، یک انس ذهنی. اینجاست که این لفظی که برای معنای مطلق مثل مطلق طلب ور شده، تو اون فرد خاص مثل وجوب ظهور پیدا میکنه. انس ذهنی، انس ذهنی هم هیچ ملازمه با اکملیت و انقصیت اون معنای خاص نداره. میخواد اکمل باشه، میخواد انقص باشه. خیلی رحم آخر میگیم که آقا جان، شما که همه رو رد کردی، که یه چیزی اقلا بگو تایی دل ما بشینه. شما همه رو گفتیم این نه، اون نه، قلبه استعمال که نه، قلبه وجود که نه، اکملیت هم که نه. خب پس علتش چیه؟ شما این مدعی انصراف نیستی؟ میگه بله. خب دلیلش چیه؟ میگه ها، خوب دقت بکنیم. فقا ببینیم، وجوب طلب مطلق، مطلق و نامحدود. میدونید چرا؟ چون وجوب یعنی طلب فعل، به اضافه منع از ترک. روشن شد؟ طلب فعل به اضافه چی رو فقا؟ منع از ترک. منع از ترک اون روی سکه طلب فعل، یعنی فرقی با هم نمی کنه. شما هرگاه طلب فعل کردید، اون وره سکش این است که از ترک این فعل چه کردید؟ منع کردید. لذا وجوب طلب فعل است مطلقا. اگه منع از ترکی هم زمیمش میشه، این منع از ترک فرقی با طلب فعل نمی کنه. اما استحباب طلب مقیده. طلب مقید یعنی چی؟ یعنی طلب فعل به اضافه اذن در ترک. طلب بکنم فعل را، اما اذن هم میدم شما چه بکنی؟ بفرمایید ترک کنم. طلب فعل به اضافه ترخیص در ترک. ترخیص در ترک، اذن در ترک، چیزی غیر از طلب فعله، یه چیز مستقل نیست. نمیشه گفت این اون روی سکه قضیه است. نه، طلب فعل یه چیزه، اذن در ترک فعل هم چیزه دیگری است. از این جهت استحباب طلب مطلق نیست. طلب چیه رفقا؟ مقید به چی؟ به ترخیص در ترک. حالا صیغه ام فرض گرفتیم برای مطلق طلب ورش شده، درسته؟ خیر، حالا صیغه ام که برای مطلق طلب ورش شده، هیچ قرینه ای هم نیامده که مراد از این طلب چیست، وجوبی یا استحبابی. شما بگید صیغه امری که برای طلب مطلق ورش شده، این معادل وجوبه یا معادل استحبابه؟ وجود استحباب زیادی داره. چی داره؟ اذن در ترک، یه قید زائد داره. مولا بعد برای افاده استحباب این قید رو حتما بیان کنه، بگه سله و اما شئتن تو سلی فلابت. این فلابت چه ترخیص در ترک. پس وجود
وجوب طلب مطلقه. اگر شما ادعا کنید صیغه امر برای طلب مطلق وضع شده، ظهور در وجوب پیدا میکنه، مثل که ظهورش وضعی نیست، به این میگن ظهور اطلاقی. حواستون باشه ظهور ناشی از وضع نیست، ظهور ناشی از اطلاق. خب مبحث پنجم، بله رفت اون بحث عقلی است، رفت این بحث لفظی است، اون بحث عقلی است. اون امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه، اون بعد از تسلیم این معنا که امر به شی دال بر وجوب شیه. حالا که دال بر وجوب شیه، آیا میتواند بالالتزام به ملازمه عقلی دال بر حرمت ضد هم باشد یا نه؟ ما داریم تا اصل بحث اینجا مطرح میکنیم که آیا امر به شی داله بر وجوب شی هست یا نه. این اصلا بحث ما در خود موضوع کار به ببینید طلب شی ملازمه با منع از ترک هست، اما منع از ترک معنی حرمت ضد نیست. حرمتی که اینجا محل بحث رو بعدا خواهیم خوان، حرمت شرعی مقصوده، نه حرمت عقلی. اینجا من از ترکی میگیم حکم عقل، اونجا سخن از حرمت شرعی. یعنی به تعبیر دیگه بین وجوب شرعی یک فعل با حرمت شرعی ضد اون ملازمه هست یا نه، ولی شکی نیست عقلا که هر که یه فعلی واجب بود عقلا شما مجاز به ترکش نیستید. اون که همه قبول دارن، اون که بحثش میاد در وقت خودش که میرسیم، اگر شما نرسیم به هر حال اشاره خواهم کرد. خب حواس ها جمع، مثل همین قضیه مقدمه واجب، همه معتقدن که مقدمه واجب عقلا لازمه. بحث های ملازمه بین وجوب شیء است و وجوب مقدمه شیء شرعا، وجوب شرعی محل بحث نه عقلا. مبحث پنجم، یه سوال میخوایم مطرح بکنیم. ما گفتیم اطلاق صیغه امر به نفع وجوبی بودنش تمام میشه، درسته؟ حالا آیا اطلاق صیغه امر به نفع توسلی بودنش تمام میشه یا نه؟ توسلی بودن به تعبیر دیگه، آیا اطلاق صیغه امر مقتضی توسلی بودن واجب است یا نه؟ این سوال بحث ماست. ببینید واجبات دو قسمه، یا تعبدی یا توسلی. میخوام ببینید اگه فرض کن مولا فرمود خمه مطلق، قیدی هم نیاورد، میتونیم بگیم این خمسی که مولا میگه یعنی خمس یک واجب توسلی است؟ اگه تعبدی بود به صرف خمس اکتفا نمی کرد، یه قرینه می آو که تعبدی بودن خمس رو نشون می کرد. مرحوم آخون میگه برای اینکه مطلب خوب روشن بشه از این نگاه های حاج و واج در بیاید، من سه تا مقدمه خدمتتون تقدیم می کنم. این سه مقدمه رو با هم مرور بکنیم وقت مطلب روشن میشه. مقدمه اول این است که وجوب توسلی چیه، وجوب تعبدی کدومه، اصلا بشنسیم یعنی چی، شاید یاد مرسته باشه ها. وجوب تعبدی و فقا وجوبیست که قرض شارع از اون به مجرد حصول واجب حاصل میشه. من چی گفتم وجوب تعبدی گفتم؟ خب توسلی، وجوب توسلی، بچه هم انده آقل باشن، وجوب توسلی وجوبیست که قرض شارع از اون به مجرد حصول واجب چی میشه؟ حاصل میشه. لذا به صرف حصول واجب امر توسط
تحصلی ساقط میشه به صرف حصول. دست شما نجسه، بعد آب بکشید نماز بخونید. حالا خوابیدید، عرض بکنم خدمتون تو اتاق توی عرض بکنید، این سبی حضرت عالی شلنگ رو از آشپزخونه برمی‌داره برای اینکه بابا رو بیدار بکنه با شلنگ، مثلا میگیره دست دست و کله و صورت حضرت عالی. خب شما اونجا عصبانی میشید، داد هم میزنید، اما دستتون پاک شد. یه اقسل یدکهی که شعر گفته اینجا انتصار شده، چون صرفا لازم بود که این دست پاک شده، حالا ولو با شلنگ یه بچه. تخت شکاف آب تو دست شما، دستتون پاک شد. وجوب تعبدی چیه رفقا؟ وجوب تعبدی آره ایشون فقط کارتونه که میزنن بچه ها تخیلی میکنن. وجوب تعبدی چیه رفقا؟ وجوب تعبدی وجوبیست که قرض شارع از اون فقط ها این دیگه فقط داره. وجوبیست که قرض شارع از اون فقط با اتیان واجب به قصد قربت حاصل میشه. لذا امر تعبدی جز با اتیان متعلق امر، یعنی همون واجب، جز با اتیان متعلق امر به قصد قربت امتثال نمیشه. بله وقتی امتثال میشه که به قصد قربت رو به قبله وایس بگی الله اکبر، به قصد ورزش، به قصد ریا فایده نداره. خب این مقدمه اول. بریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه دوم مقدمه خیلی مفصل و مبسوطیه، من فقط در حد یک قسمتشو میرسم بخونم، ظاهرا به کلش نمیرسیم. بعد حالا یه تیکش رو هم بگم تا اونجا که میره وقت میکنیم. اول یه سوال رو جواب بدم، قصد قربت یعنی چی؟ در مقدمه اول گفتیم واجب تعبدی چی میخواد؟ قصد قربت. در مقدمه دوم اول این سوال رو جواب بدیم، بعد سایر بحثاش. قصد قربت یعنی چی؟ قصد قربت رو دو جور معنا میکنن، یک قصد امتثال امر، قصد امتثال امر، بهش قصد امر هم میگن، یجب قصد دل امره یا قصد دم تسال الامره. این یکی، این شما به قصد امتثال امر متعلق امر واجب رو چه کنید؟ اتیان. این یکی. گاهی اوقات هم هست که رفقا قصد قربت رو به معنای غیر از این میگیرن که ما همش یک چیزه میکنیم، مثل قصد این که این فعل مصلحت برش مترتبه. این یک، به قصد این که این نماز مصلحت در واقع داره نماز بخونه، یا به این قصد که این فعل حسنه حسن برش مترتبه. این هم یک گونه دیگری از تفسیر قصد قربت، یا به این قصد که این فعل محبوب نزد شارعه نماز میخونم. این هم از این همه مبادی امره. در واقع شما به قصد مبادی، مصلحت داشتن، محبوبیت، این همش مبادی و مقدمات امره. یک فعل باید مصلحت داشته باشه، حسن باشه، متعلق حب مولا قرار بگیره تا امر بهش تعلق پیدا کنه. مبادی امره. خب پس قصد امتثال رو دو گونه معنا کردیم. اگر قصد امتثال میخوام قصد قربت رو دو گونه معنا کردیم. خب اگر قصد قربت رو معنی قصد امتثال امر بگیریم، در دو چیز شک نکنیم. دو چیز،
اگه قصد قربت رو به معنی قصد امتثال امر گرفتیم، در دو چیز من تقاضا میکنم شک نکنید. یک، شکی نیست که امتثال یا همون طاعت، امتثال از عناوین قصدیه. از عناوین قصدی یعنی چی؟ تا قصدش نکنی محقق نمیشه. یه سری عناوین داریم قهری قصد نمیخواد، یک سری عناوین داریم قصدیه. ببینید، محبت کردن یه عنوان قصدیست، باید قصد محبت داشته باشی. بدون قصد محبت شما محبت نمیتونید به کسی بکنید. روشن شد؟ من اگه این پنجره رو باز میکنم به قصد این که شما آزاد دیدینی، قصدم آزاد دادنی، اما اتفاقا هوای خوب میاد، شما خوشت میاد، اینجا میشه گفت من به شما محبت کردم؟ ها؟ میشه گفت؟ نه. اما این پنجره رو باز بکنم به قصد این که به شما این نسیم خنکی بخوره، هرچند که سرستان شما اذیت میکنه، میشه گفت من محبت کردم؟ بله. محبت قصد میخواد. اینجور عناوین، اینجور افعالی که قصد فعل میخوان بهش میگن عناوین. قصد امتثال به معنای قصد قربت گرفتیم دیگه، فرض اول اینه، قصد قربت قصد امتثال. خب امتثالی که عنوان چیه؟ بله، قصدی. تا قصد نباشه امتثال صدق نمیکنه. اینو شما شک نکنید. لذا به حکم عقل وقتی میشه گفت که مکلف امر پروردگار رو امتثال کرده است، که این مکلف قصد چی داشته باشه؟ بله، امتثال. به قصد امتثال. این هست من به شما بگم، حتی در واجبات توسلی هم وقتی امتثال صدق میکنه که قصد باشه. اگه شما به قصد امتثال اغسل ثوب لباستو شستی، میگن امتثال خداوند رو کرد، امتثال با طاعت پروردگار کرد. اما اگه شما لباستو شستی به یه قصد دیگری، با این قصد بگن به به چه لباس تمیزی، پاک میشه، اما نمیگن تو چقدر بنده مطیع پروردگار هستی، لباس تو چستی باری کردی. میگه پروردگار کدوم خواستم تمیز بشه شستم. به این مطیع نمیگن. حتی در واجبات توسلی برای اینکه به شخص عبد ممتثل بگن چی لازمه؟ قصد امتثال. خب یه چیز دیگه هم شک نکنید، بگم به خونات یه چیز دیگه هم شک نکنید که قرض شارع مقدس در واجبات توسلی، بود میخوام در واجبات تعبدی جز با قصد امتثال حاصل نمیشه. اینم شک نکنید، قرض شارع در واجبات تعبدی به جز با قصد امتثال بفرمایید حاصل نمیشه. قرض شارع در واجبات توسلی بدون قصد امتثال هم حاصل میشد، همین میشد، اصلا که به درد نمیخورد، این کار شما ثواب نداشت، اما قرض حاصل میشد، محصول قرض بود. اما در واجبات تعبدی نمازی که بی قصد قربته، بی قصد امتثاله، کل عدمی، هیچ فرقی دلدار شدن کاملا بلد. و سلام علیکم و رحمت الله. بله، اما این بحث مفصلی داره در مقاصد، نوع خامس مقاصد رو ببینیم. یکی از هم معضلات قضیه همینه که چجور می شود نمازی که از خودم شخص به قصد کسب اجرت انجام میده، مثل نماز استیجاری، با قصد قربت جمع بشه. خودش بحث مفصلی داره.